وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در این چند آیه کریمه بحثی درباره انسان و مطلب به طوری تقریر شده است که مفسرین در تفسیر این آیه در یک قسمتش با یکدیگر اختلاف کردند که آیه را چگونه تفسیر بکنند. حالا من هر دو وجه را و اختلاف را عرض می کنم که چیست و بعد هم تفسیر آیه. ترجمه آیه این است: همانا انسان هلوع آفریده شده است. هلوع یعنی حریص، انسان حریص آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، اینگونه آفریده شده است که اگر بدی به او برسد بسیار جزع کننده و بسیار مضطرب و نگران است. با رسیدن یک شر جزع فراوان می کند. و اذا مسه الخیر منوعا، اما اگر خیر بهش برسد، چیزی که فایده‌ای برای او دارد به او برسد، منوع است، یعنی به او میچسبد و او را رها نمی کند، او را به دیگری نمی دهد. که مفسرین گفتند که این جمله اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، این دو جمله تفسیر کلمه هلوعا است. اصلا هلوع اگر ما بگیم یعنی حریص، با کلمه حریص این مقدار تفاوت رو دارد که این خصوصیت رو بیان میکند. هلوع یعنی کسی که در شر و در خیر در این اندازه حساسیت دارد، که در این آیه دو حساسیت بیان شده است. یک حساسیت انسان در موقع رسیدن ضرر و زیان و یک حساسیت دیگر در موقع رسیدن سود و نفع. مسئله ای که برای مفسرین مطرح است این است که آیا آیه در مقام ذم انسان است یا در مقام مدح انسان است. اکثر گفتن آیه در مقام ذم انسان است، برای اینکه میخواد مسئله حرص انسان، حریص بودن انسان را انتقاد بکنن. بعد مسئله دیگر طرح شده است که خب آیه به صورت ان الانسان خلق هلوعا، یعنی بحث خلقت انسان است که انسان اینجور خلق شده است، اینجور آفریده شده است. سرشت انسان را در واقع حالت اولیه انسان را بیان می کند، نه حالت اکتسابی. اون وقت این دیگه معنی نداره مذمت. وقتی که بحث درباره اصل خلقت انسان است که انسان به حسب خلقت حساس نسبت به خیر و حساس نسبت به شر آفریده شده است، اون گونه حساسیت نسبت به شرور و این گونه حساسیت نسبت به خیرات، اون وقت این معنی دارد که خداوند متعال خودش که خالق انسان است، انسان را از نظر وضع خلقت که توصیف می کند در مقام مذمت باشد. این اشکال و اشکالی که در اینجا مطرح بوده. بعضی از مفسرین مثل زمخشری آمدن آیه را، این جمله ان الانسان خلق هلوعا را، به یک نوع مجاز و استعاره حمل کردن. گفتن که مقصود آیه این نیست که انسان به حسب اصل خلقت و واقعا به حسب اصل فطرت اینجور آفریده شده است. نه، انسان به حسب اصل خلقت و اصل فطرت اینجور آفریده نشده، ولی نظر به این که انسانها در عمل غالبا، تو خود قرآن هم استثنا می کند، چون غالب انسانها در عمل این چنین از آب در میان، قرآن میگه که مثل اینه که اینا هستی اینجور خلق شدن، اینجور به دنیا آمدن. مثل این که بعضی افراد را شما می‌بینید که نسبت به بعضی از کارها استعداد فوق العاده ای دارند، استعداد فوق العاده ای دارند، به جوری که در همون مراحل اولی که دست به اون کار می‌زنند، در همون مراحل اولی که دست به اون کار می‌زنند، می‌بینید که این طفل یک شبر ره 100 ساله می رود، به اندازه ای که دیگران 10 سال 20 سال تمرین کرده باشند، او در همون روزهای اول به اون مرحله می رسه. بعد ما اینجور میگیم این آدم مثلا مثل اینه که فرض کن در رانندگی، مثلا یک کسی باید ماها تمرین بکند، یک کسی شونده به سرعت یاد میگیره، میگه آقا این مثل این که حتی راننده به دنیا آمده. واقعا که راننده به دنیا نیامده، ولی چون همچین خیلی به سرعت رانندگی را یاد میگیرد، میگیم که مثل این که این فلان کس راننده به دنیا آمده، فلان کس شاعر به دنیا آمده، فلان کس عالم به دنیا آمده، فلان کس سیاستمدار به دنیا آمده. در صورتی هیچ کسی در دنیا عالم به دنیا نمیاد، سیاستمدارم به دنیا نمیاد، شاعرم به دنیا نمیاد. همه اینها را انسان بالقوه دارد، ولی بعضی از انسانها به یک شدتی و به یک سرعتی این مراحل را طی می‌کنند که در تعبیر عرفی و مجازی و در یک تعبیر استعاری ما می‌گیم که این انسانها مثلا سیاستمدار، عالم، شاعر، راننده به دنیا آمدند. زمخشری که مرد ادیبی هست و فوق العاده ادیب، ادیبی است که از ائمه ادب است، از پیشروان ادبیات عرب است و بالخصوص در فن فصاحت و بلاغت، تقریبا اگر 3-4 نفر در دنیای اسلام مبتکر باشند، یکی از اونها زمخشری است. زمخشری معتقد است که این تعبیر قرآن ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا، یک تعبیر استعاری است از این قبیل تعبیرها. نمیخواد واقعا بگه انسان حریص به دنیا آمده است، اما وقتی میخواد حریصها را انتقاد بکند میگه اینا اصلا حریص به دنیا آمدن، نه اینکه واقعا منظورم اینه که اینا حریص به دنیا آمدن، اینجور به دنیا آمدن. پس این راه حلی بوده است که زمخشری در این آیه پیشنهاد کرده، ولی مفسرین دیگر میگویند به این که نه اینجور نیست، واقعا نظر به همین جهت است که انسان اینجور آفریده شده است، ولی این اصل آفرینشش اینجور نقص نیست، بلکه و باید هم انسان اینجور آفریده بشود. نقص در یک جهت دیگری است که بعدها برای انسان پیدا می شود. یعنی اینجور آفریده شدن در ابتدا او سرمایه اول انسان است که باید هم اینجور آفریده بشود، ولی سرمایه است که باید این سرمایه روش عمل بشود، چون انسان یک موجود مختار و مکلفی هست و یک موجود آزادی هست و خداوند او را تکلیف کرد، مکلف ساخته است که خود را بسازد. در اون مرحله ای که انسان مکلف است خود را بسازد، مذمت و عیب برای اشخاصی که پیدا می شود در اونجا پیدا می شود، نه در مرحله ابتدا. اصل خلقت را قرآن نمی خواد بگه که چرا انسان اینجور آفریده شده است. پس چی؟ حالا عرض می کنم. ببینید این مسئله است مسلم در مورد انسان و تفاوت انسان با همه موجودات دیگر و از اون جمله حیوانات دیگر. اون جهت این است که به اصطلاح انسان یگانه فرزند بالغ این دنیاست، این خلقت است. فرزند بالغ یعنی چه؟ یعنی این موالید که به اصطلاح حکما این چیزها را موالید میگن، این جمادات و نباتات و حیوان و انسان را موالید میگن، این موالید، این فرزندان این عالم، بعضی هاشون و اکثرشون حکم فرزند نابالغ را دارد. فرزند نابالغ یعنی اون که در حدی است که پدر و مادر از او سرپرستی می کنند در هدایت و در راهنمایی و در نگهداری و در همه اینها. فرزند بالغ به دلیل اینکه به حد بلوغ و کمال رسیده است، حالت به خود واگذاشتگی پیدا می کند. این به خود واگذاشتگی یک اصلی است که امروز هم در فلسفه های امروز، مخصوصا این اگزیستانسیالیست ها، ازش تعبیر می کنند به وانهادگی. میگن انسان یک موجود وانهاده است، یعنی یک موجود به خود واگذاشته شده، و این حرف درستی هم هست. ولی این به خود واگذاشته شدن نه به معنی طرد از خانواده است. یک فرزند بالغ دیگه، شما اگر مثلا بخواد برود از این سر شهر به اون سر شهر، دیگه شما نمیاد همراهیش کنید، دستش بگیرید برسونید. تو بزرگ شدی، خودت برو، خودت میفهمی، خودت هم خودت اداره میکنی، خودت باید بفهمی اگه مریض هستی باید بری پیش طبیب، خودت باید بفهمی که این پول، این سرمایه باید بری کسب بکنی، کار بکنی، زندگی بکنی، عرض کنم درس بخوانی، چی و چی و چی. یعنی این بلوغ و این کمال در انسان سبب وانهادگی انسان می شود. همین وانهادگی است که انسان را به عالی ترین درجات ممکن است برساند، که از ملائک پرون شود، و همین وانهادگی است که انسان را از حیوان هم پست‌تر می‌کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. او همون حالت واگذاشتگی و وانهادگی است. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از سرشتهای گوناگون و اصلهای گوناگون آفریده ایم، بعد او را در مرحله قرار دادیم که او را مرحله آزمایش است. یک موجود به مرحله بلوغ رسیدن قابل آزمایش است. یک بچه شش ماهه کسی آزمایش نمی کند که. او را سمیع قرار دادیم، بصیر قرار دادیم، آگاه قرار داده ایم. به موجب همین آگاهی انا هدیناه السبیل، بعدم راه را بهش نشون دادیم. از اون بعد به خودش مربوط است، یا شکور است یا کفور. این خصوصیتی است که انسان دارد، این خصوصیتی است که انسان دارد. ولی حیوانات حتی تا چه برسد به نباتات و جمادات، حتی حیوانات این چنین نیستند. ما می‌بینیم حیوانات زندگیشون با غریزه اداره می‌شود. غریزه یعنی یک دستگاه خودکار راهنمایی در درون حیوانات، که این دستگاه همچون خود به خود کار خودش را انجام میدهد، بدون اون که این حیوان وظیفه‌ای و تکلیفی و سر دوراهی قرار بگیرد. این مثل یه دستگاه مثل رادار اینها که میکشه موجود را از این طرف به اون طرف دیگر، و او خودش میکشه به اون. حالا انسان، پس خداوند انسان را به صورت یک موجود به خود واگذاشته شده، به صورت یک موجود وانهاده آفریده است. این وانهادگی یک سرمایه میخواد، الکی که وانهاده نیست. اگه الکی وانهاده باشه، او طرد شده است، مثل بچه طرد شده است آدم بیرون بکنه. وانهاده به معنی بالغ، یعنی با داشتن چنین سرمایه‌ای، حالا وقتی این است که تو دیگه خودت روی این سرمایه کار بکنی، سرمایه فکری، سرمایه بدنی، سرمایه مالی، امثال این. چنین موجودی این سرمایه هایی که دارد، مثل استعداد فکری، استعداد بدنی یا سرمایه مالی، اینها را باید داشته باشه. چی براش نقص، چی براش کمال. داشتن اینها براش کمال است، اما موندن و توقف کردن در همین مرحله براش نیست. اگه بعد از چند سال برگرده بگه آقا هر چی به من دادید من همونا رو دارم، استعداد درس خوندن داشتم الانش هم دارم، اون پول سرمایه‌ای که شما دادید دارم کسب و کار کنم الانم دارم. یه اینه که به تو ندادن که به این حد بمونی، این دادن که سرمایه تو باشه. حالا انسان به حسب خلقت چیزهایی رو دارد، از نظر این که به حسب اصل خلقت دارد باید داشته باشه. عیب در خلقتش نیست که چرا به حسب اصل خلقت این سرمایه رو دارد، ولی از نظر این که از این سرمایه ها اون بهره کشی که باید بکند، این مواد خام را که از خودش ماده خام است، این ماده خام را که باید به عمل بیاورد و تبدیل بکند به یک ماده قابل استفاده، از این جهت قابل ملامت است که چرا اینو نکرده. حالا از اینجا معلوم می شود که مذمت در چه قسمتی است. حالا بعد عرض میکنیم، شاهد از خود آیم عرض میکنیم و میاریم. این که انسان این حالت حساسیت را نسبت به شر و این حساسیت را نسبت به خیر داشته باشد، نقص است یا کمال؟ من سوال میکنم جوابشو خود شما بدید. اول ما از بچه سوال میکنیم. اگر یه بچه یک ساله ای، بچه دو ساله ای، بچه ای که هنوز به حد تمیز شعور نرسیده، اگر این بچه رو شما ببینید نسبت به اون چه که او رو شر خودش حساب میکند، مثل این که دارید غذا رو از جلوی دستش مثلا میگیرید یا پستان مثلا ازش میگیرم یا یه چیز دیگر، یا یه مخواید شما سوزن مخواید به بدنش مخواید بزنید، اگر دیدید این بچه حساسیت میخوان آمپولش بزنن، این بچه حساسیت نشون بده فرار میکنه، جیغ میکشه، داد داد میکشه. برای بچه این نقص یا کمال؟ برای بچه کماله، یه حساسیتی. بچه البته نمیزنه این آمپول باید بزنن، او که در حد فهمش هم نیست، ولی اون مقداری که این بچه میفهمد این است که این آمپول دردش میاد، در این حدی که میفهمد نسبت به این حساسیت نشون میده، خیلی خوبه. و اگه بچه اساسا لخت باشه بدون این که بفهمد که نمیفهمدم این آمپول چه فایده براش داره، آمپول به تنش فرو بکنن، دردش هم بیاد، من از آنک لخکی نشون بده، و از بیهسی اون بچه هست، کمال نیست داره اون بچه، نقص براش. اگر شما برای یک بچه ای یه اسباب بازی بخرید، بعد که اسباب بازی رو بخواید ازش بگیرید، سفت محکم میچسبه، منوع است. یعنی این خیری که بهش رسوندید، حالا این خیر را منوع، یعنی حاضر نیست به هیچ قیمت دیگه حاضر نیست بهش بدید، همچین محکم گرفته که وقتی هم میخواد بخوابه رو سینش میگیره و میخوابه. این برای بچه این خیر است، کمال است یا نقص؟ برای بچه باز کمال است، چون بچه که یک مرحله بالاتر را اگر بخواید بگید، مثلا بیاد این بخشنده باشد، توجه، یا بفهمد که پدر که ازش میگیرد میخواد یه چیز بهتری بهش بده، او که فرض اینه که بعد اون فهم نرسیده، اگر بده از اون نافهمی داده، در حد فهم خودش برای او کمال است که وقتی یه اسباب بازی هم بهش میدن محکم بگیره و بچه. حالا ولی اگر همین حالت برای این بچه دوام پیدا بکنه، بعدم که یک جوانی 20 ساله شد همین حالت نشون بده، اون وقت نقص یا کمال؟ وقتی مسلم نقص. اون وقت بهش میگن که آقا جون تو دیگه نمیفهمی که این آمپول ده که حالا تو بیماری و آدم بیمار باید بیماریشو معالجه بکنه، تو نمیدونی این آمپول ده که بهت دارن میزنن برای معالجه بیماری توست، تو به صرف اینکه یه ذره دردت میاد اینقدر حساسیت، جزع و فزع و استراب و امثال اینها، تو باید افق وسیع تری رو ببینی، و اون افق وسیع تر رو بر اساس یک افق وسیع تر قضاوت بکنی. گفت طفل میلرزد ز نیش احتجام، یعنی حجامت یا خود مادر مشفق در این غم شادکام. چرا؟ مادر که دشمن بچه نیست، بچه گریه میکنه و میلرزد، ولی مادر خیلی خوشحال است، چون مادر فرض این است که افق وسیع تری رو میبیند. این بچه هم وقتی که افق فهمش به حد مادر رسید، او هم باز در این غم باید شادکام باشد، نه اینکه قصه بخورد. در خیرها هم همین جور است. حالا این وقتی رسید یک جوان 20 ساله شد، وقتی هم که یک جوان 20 ساله شد هر چی که بهش رسید چسبید دیگه، هیچ حاضر نشد. اگه بهش بگن آقا این مثلا فرض کنی قضایی که اینجا هست، اون برادر که اینجا گرسنگی داره میمیره، برای بچه یک ساله حرفا سرش میشه، بعدم چسبیده نمیده. اما برای یک جوان 20 ساله چطور؟ اینه که برای بچه یک ساله کمال است، باز برای اون کمال است که هرچی بهش میده دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیست این را پس بدهد. چون این حساب نباید حساب بکند که بسیاری از اعطاها و جودها و دادنها و از خود جدا کردنهاست که به دنبال خودش خیرات بزرگتر رو می آورد. پس برای او که مراحل اول خلقت طی می کند، برای او کمال است، باید هم اینجور باشد، ولی باید در اون مراحل به خود واگذاشتگی، در اون مراحل وانهادگی، در اون مراحل که میرسد باید از اون حالت به عنوان یک سرمایه استفاده بکند. چون او اگر نباشه که باز بعدم چیزی نیست. باز باید همین حرص در نهاد انسان باشد که در مرحله وانهادگی با حرص مبارزه بکند. مبارزه با حرص است که او را به کمال میرساند. این سرمایه است که بهش دادن برای این که بعدها با گلاویز شدن و درگیر شدن با همین حالات اولیه مراتب کمال و درجات کمال خودش طی بکند، یعنی دیگه به این حالت باقی نماند، حرص را بعد رام بکند. اگر انسان این حرص را به طور جبلی و طبیعی و اولی نداشته باشه، بعد دیگه هیچی براش کمال نیست. اون وقت برای همچه انسانی، اون وقت از خودگذشتگی کمال است. ما انسانهایی را که میگیم توصیف میکنیم، میگیم آقا اینها مردمان فداکار از خودگذشته ها، مالشون، جانشون، همه چیز را اینها در راه خلق خدا فدا کردن. فدا کرده باشن چه فرق میکنه با اون که خودش خورده؟ بله، فرقش در این جهت است که این اگر این مبدأ حرص در اون نبود، ایثارم درش کمال نبود. یعنی اگر میل طبیعی به این که اون که خود داری خرج خودت بکن و به دیگری نده، اگر چنین میل طبیعی نبود، اون وقت اون عمل ایثار که بر ضد این میل طبیعی است کمال نبود. اگر در علی علیه السلام هم اگر او بشر نمی بود و این خصلت‌های بشری رو نمی داشت، یعنی اون وقتی که روزه گرفته بود با خانوادهش گرسنه نمی شد، اصلا گرسنه اصلا نمی شد، همیشه سیر بود. اگر وقتی که آوردن سر افطار هست، غذا را آوردن، همون نان جو هم اگر هستن، هیچ رغبتی و میلی از قبیل همون رغبت ها و میل هایی که یه بشر به طعام دارد و باید هم داشته باشه، اصلا نداشت او، یا حالتی بی تفاوتی بود. خب خیلی بعدم مسکین یتیم و اسیر آمده، خب اون قرص نانشه که میده مثل اینه که یک مش سنگیزه داده باشد، این کمالی نیست. مثل اینه که من یه مش سنگیزه داده باشد، حالا من اگه فقیر دم در بیاد دارم یک دامن پر سنگیزه کنم بهش بدم، هنری کردم؟ نه. این حالت با این که این حالت اولیه رو دارد، اون حالت ثانوی براش کمال است. اگر این حالت اولی رو نداشته باشه، حالت ثانوی هم براش کمال نیست. پس این چی مدح است و چی ذم؟ اصل خلقت اینها، این حالت، یعنی این میل طبیعی، این حساسیت نسبت به شر، به این حساسیت نسبت به خیر، بدون این که محاسبه‌ای در کار باشه که آقا یه جاها با شری را تحمل کرد برای خیر بزرگتر، که اسمش میشه صبر، صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر مصیبت. اصل این حالت را به طور ابتدایی باید بشر داشته باشد. اصل خلقت برای او یک کمال است که اگر انسانی آفریده بشود و بی تفاوت نسبت به خیر و شر، این یه موجود ناقصه. مثل یه انسانی است که از نظر اعضا ناقص خلق شده باشه، این از نظر روحی ناقص خلق شده، این چنین انسانی نیست، این انسان کامل نیست، اصلا انسان سالم نیست این انسان. ولی اونی که نقص است اینه که انسان به همین حالت اولیه خودش باقی بماند. و حال اینکه انسان به حکم اینکه یک موجود واگذاشته شده و یک موجود وانهاده است، باید اون حالت دوم را، ولی اون دیگه باید به اختیار خودش، با آزادی خودش حالت دوم را طی کند. حالت دومش حالتی است که این خیر و شرها را تحت میزان عقل و شرع در می آورد. اون وقت است که شروعی بهش می رسد، هیچ در مقابل این شرور جزع نمی کند. چرا؟ برای این که می داند که به دنبال این شرور خیر عظیمی هست و می داند که اگر جزع بکند شر برای او یک شر واقعی می شود، ولی اگر صبر بکند، ایستادگی بکند، مقاومت بکند، همون شر برای او تبدیل به خیر می شود. خیری بهش می رسد، منوع نیست، دیگه نمی چسبه به این، چون می فهمد که این که این خیر یعنی این منفعت، این سود، مثلا این پول بهش برسد، درسته پول، مال، ثروت برای او الان خیر است، ولی اگر این رو در راه خدا، اگر این رو جود بکند، خیلی بیشتری است و خیر وسیع تری است. حالا از اینجا اون وقت استثنایی که به این آیه خورده است، اون استثنا را کاملا میتونیم بفهمیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر مردمی که دارای این خصلت ها هستند. خب یعنی چه؟ مردمی که دارای این خصلت ها هستند یعنی جور دیگه خلق شدن؟ نه، دستشون جور دیگه خلق شدن. اونها هم چون انسان هم، چون در صحبت انسان هم نفرمود که ان الکفار مثلا ان الکافر خلق هلوعا، انسان خلق هلوعا، مؤمن هم انسان هست. پس چی؟ مؤمن انسانیست که اون هم خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. اما این که بعد در اثر این که خودش رو تسلیم تربیت دینی و تربیت ایمانی کرده است، این ماد سرمایه خام برای او تبدیل به یک سرمایه قابل استفاده شده است. حالا مردمی که تحت تأثیر این عوامل تربیت قرار می گیرند، از نظر قرآن عبادت، یک عبادت واقعی، یک عبادت درست، یک عبادت جامع شرائط، یک عبادتی که عبادتی که روح عبادت که توجه به خدا و استغفار عرض کنم که و استمداد و استعانت از خداوند است و توجه به خود و نقصها و عیبهای خود است، بزرگترین عامل تربیت انسان است، عامل سازندگی انسان است. اصلا نماز را خدا برای چی واجب کرده است؟ برای اینکه نماز ما را می‌سازد. این یک باب بسیار وسیعی است در تعلیم و تربیت اسلامی، یعنی اصلا در معارف اسلامی به طور کلی، این که انسان ساخته عمل خودش است و به تعبیر دیگر انسان ساخته خود انسان است، یعنی انسان با عمل خودش ساخته می شود، هر جور عمل بکند اون جور ساخته می شود. در فلسفه های جدید یک حرف خیلی جدید این تلقی شده تو اروپایی ها که سروشن فلسفه عمل پراکسیز، یعنی این که انسان ساخته عمل خودش هست، در صورتی که از نظر ما، از نظر قرآن 1400 ساله که این مسئله مطرح هست. انسان ساخته عمل خودش هست، هر جور انسان عمل بکند همون جور ساخته می شود. هم انسان سازنده عمل خودش است و هم ساخته شده عمل خودش است. نماز انسان رو می سازد. چرا قرآن می گوید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلاة؟ از صبر که در حدیث آمده است مصداقش از هرش روزه است. از صبر و از نماز استمداد کنید، استمداد کنید، کمک بگیرید، نیرو بگیرید. احتیاجی شاید به توضیح زیاد نداشته باشه این مطلب. شما همون آداب ظاهر نماز رو بگیرید، بعد برید با آداب باطن، یعنی شرایط صحتش را و شرایط قبول نماز را. شرایط صحتش، وقتی به انسان میگن اگر نماز میخوانی روی زمین قصدی نباید بخوانی، الا نمازت باطله. خانه ای که میشینی و نماز میخوانی اگر قصدی باشد نمازت باطله. فرشت اگر قصدی باشد نمازت باطله. قصدی بودنم ولو به این مقدار که حقی بر اون تعلق گرفته باشه از حقوق الهی یا حقوق مردم. جامعی که با اون نماز میخوانی اگر شبهنات باشه نمازت باطله. باید وضو بگیری با آب مباح. وضو که میگیری اونجا که آب وضو ریخته میشود باز باید مباح باشد. در موقع جنابت باید غسل بکنی، این همین حرفها در باب غسل باز برای تو هست. حتی اگر مدیون مردم باشی و دین او وقت اداء دین رسیده باشد و اون دائن عجله داشته باشه و شتاب و مهلت ندهد به تو که نماز بخوانی اگر وقت وسیع باشد، اول باید بری دین او رو بپردازی، بعد بیای به نمازت برسی. نماز در وقت معین حساب معین دارد. نماز صبح وقت معین، خواب کم بوده زیاد بوده یه حرف ها نیست، در این فاصله بین طلوع عین باید این دو رکعت نماز بخونی. نماز ظهر در وقت معین، نماز عصر در وقت معین، مغرب در وقت معین، عشاء در وقت معین. اون اولی خودش رعایت و حقوق مردم، یعنی آدم میخواد با خدا مناجات بکند، میگه اول برو دوروبر خودت رو از نظر حقوق مردم صاف و پاک بکن، در واقع رابطه خودت را با بندگان خدا درست بکن، بعد بیا پیش ما. ولی از نظری که آدم میخواد با خدا مناجات بکنه زمین قصبی و غیر قصبی دیگه فرق نمی کنه، لباس قصبی و غیر قصبی فرق نمی کنه. نه، ولی خدا چنین نمازی را هرگز نمیپذیره از انسان که تو با جامعه ای که اون جامعه حق مردم است و مال مردم است و قصبه است بخوای با اون نماز بخونی. همه تون رو به یک نقطه، با این که خود قرآن در باب قبله حتی میگوید که به هر طرف شما بیستید رو به خدا ایستادید. خیال نکنید که اگر رو به کعبه مخید بیستید اون وقت رو به خدا ایستادید، ولی اگر رو به ترکستان بیستید دیگه رو به خدا نیستادید. اینما تولو فتم وجه الله، به هر طرف رو بکنید رو به خدا ایستاده اید. اما این یک حساب دیگری، مصلحت بزرگ دیگری در کار است که اولا همه مردم رو به یک جهت بیستن. این درس یک هدف داشتن و یک رو بودن و یک جهت بودن. بعدم اون خانه ای را انتخاب کنن که این اول بیت وضع للناس است. اول خانه ایست، اول مسجدی است که برای عبادت وضع شده است. رو به اول مسجد عالم که از زمانی که ابراهیم، بلکه قبل از ابراهیم حتی مطابق روایات از زمان نوح اینها هم بوده است. از اون جایی که اول معبدی که در عالم برای عبادت درست شد رو به اونجا بیستید. نماز که میخوانید دیگه در حال نماز خود رو ضبط کنید، نخندید، یعنی احساسات شما تحت ضبط شما در بیاد، نگرید مگر برای خدا، این احساس شما تحت ضبط شما در بیاد. روتنه به طرف راست یا به طرف چپ یا به طرف پشت سر نکنید. کلامی که کلام آدمی باشد، یعنی از نوع سخنانی که با یک دیگر حرف میزنی در وسط نماز به زبان شما جاری نشه. یه وقت یکی کسی که آقا برو بیا، بله اینجور حرفا، اینها نماز شما را باطل میکنند. با طهارت باشید، بدنتون با طاهر باشد، لباستون طاهر باشد، طهارت از حدث داشته باشید، وضو یا غسل یا تیمم داشته باشید و همه اینها. خود هر یکی از اینها یک عاملی است برای ساختن انسان. حالا تازه اینها اگر باشد نماز انسان نماز مقبوله؟ میگن نه، نماز صحیح هست، ولی برای اینکه نماز شما قبول باشد خیلی گناه ها را قبلا باید اون گناه ها را دوری کرده باشی تا نمازت مقبول درگاه الهی باشد، تو را بالا ببرد. انما یتقبل الله من المتقین. باید حضور قلب داشته باشی در حال نماز، نماز را با توجه بخوانی. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا در اون حال در حال استمداد از خدا باشید و در حال نیایش باشید. حال شما در نماز حال نیایش باشد و حال توجه به خدا باشد. خب این هاست که در حال نماز اگر شری به شما رسید، مگر شر خیلی بزرگی باشد، مثلا مثل این که حسن اگه به کسی دیگر باشد، کسی داره تلف می شود، اونجا نماز رو باید شکرد. اما مثلا صرف یه زنبور مثلا آمد شما رو گزید، حالا چکار کنید؟ نماز بشکنید؟ نه، اذا مسا شر و جزوعا فرن داد فریاد سر هایی بده اون که من زنبور گزیده. خب گزیده باشه. من یادمه که من بچه بودم، مرحوم ابوی ما در حال نماز پای ایشان عقرب گزید و ایشان اصلا نماز نشکستن، نماز ادامه دادن. حالا من نمیدونم که بعد از نماز خودشون گفتن عقرب آمد پا میگزید یا دیگران بعد عقرب رو دیدن، به هر حال ایشان نماز نشکستن. یه همو انسانیست که خلق هلوعا اذا مسه و شر و جزوعا. انسان به حسب فطرت خودش یک پشم که میگزد آخش بلند میشه، ولی انسان بعد از اون که به اون مرحله رسید دیگه اینجور نیست. نماز انسان را اینجور میکند، لااقل در حال نماز انسان را به این حال نگه میدارد. وقتی انسان 5 نوبت در روز این تمرین را بکند، خواه ناخواه در همه عمرش و در همه روز مؤثر است. حالا همون نماز، یه نماز که خوندیم کافی؟ نه. قرآن می‌فرماید الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. ببینید مقصود چیست؟ اونهایی که بر نماز خود مداوم هستند. در اینجا روایات خوب معنی کردن، از حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام روایت است. اینجا مقصود نوافل است، چون در فرائض که دیگه قرآن نمیگه که الا الذين هم چیز الا المصلين الذين هم على صلاتهم، اونایی که همیشه نماز صبحشون رو ترک نمیکنن. اون که دیگه اگر یک دفعه آدم بخواد دفعه نماز نخونه که، قرآن اون رو اصلا مصلین، وقتی میگه الا المصلین نمازگزاران، یعنی کسی که لااقل نماز فریضه‌ش ادا میکنه. ولی از اون نظر تربیتی که قرآن در نظر دارد، مصلی بودن یعنی در حدی که انسان فرائض خودش رو به جا میآورد کافی نیست. باید نوافل را هم، اثر نوافل در تربیت انسان بیش از اثر فرائض است، چون فرائض را انسان که انه یک حالت شبه اجباری در خودش احساس میکنه، خب واجبه دیگه، نمیشه واجبه که نمیشه ترک کرد. ولی نافله را انسان که مستحب است و اجباری نیست، اگر بخواند از نظر این که روحش او را از روی میل و رغبت پذیرفته است، اثر بیشتری دارد. اون وقت در باب نوافل هم گفتن که این کار صحیح نیست، یه دفعه خوندم یه دفعه نخوندم. یه دفعه آدم مثلا نافله صبح رو بخونه، یه دفعه دیگه نخونه. یه دفعه نافله مغرب رو بخونه، یه دفعه نخونه. یه دفعه نافله عشاء رو بخونه، یه دفعه نخونه. یه دفعه نافله شب رو بخونه، یه دفعه نافله شب نخونه، و اثر نمی بخشه. مداومت بر
این مستحبات و بر این نوافل است. حالا پس انسان هلوع آفریده شده است، همه انسان ها شامل مؤمنین و نمازگزاران می شود، اما انسان های دیگر این حالتی که برای ابتدایی کمال است ولی بعد باید به صورت یک تبدیل بشود به یک حالت کامل تر انسانی، در اونها دیگه باقی میمونه، تا آخر عمر به همین حالت باقی میمونن. ولی این گروه به دلیل این که نماز گزاران هستند دیگه اینجور نیستن
الا المصلین، یه دلیلش البته الا المصلین الذين هم في على صلاتهم دائم.
خب نماز گفتیم خودش یک عامل تربیت است، عامل دیگر چی؟
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،
اینم درست مفهوم همون دائمون رو دارد. کسانی که در اموال اونها حقی معین برای سائلان و غیر سائلان از محرومان وجود دارد، این دیگه باز آمد سراغ جنبه مالی. ببینید انسانی که به حسب فطرت ابتدایی کمالش در این است که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، بعد باید به مرحله برسد که نسبت به مال و ثروت که براش یک خیر است و خیرترین خیرها انسان میشمارد، نه تنها منوع نباشد بلکه برای نیازمندان حقی در مال خود قائل باشد. و این حقی که در مال خود هست به دیگران بدهد. این چقدر کمال برای انسان. حالا در اینجا از ائمه سوال شده است که مقصود از این حق معلوم چیست؟ در تفاسیر دیگر، یعنی تفاسیر اهل تسنن، مثل این که اینجور بوده است که در تفاسیر اهل تسنن گفتن مقصود همین حق واجب است، زکات مثلا. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی کسانی که زکات مال خودشون را یا حقوق واجبه مال خودشون رو میدهن. ولی ائمه اطهار فرمودن نه، این بالاتر از زکاته. همینجوری که در نماز، نماز واجب را خوندن الا المصلین که فرمود، بعد فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، گفتیم مقصود نوافل است، اینجا هم مقصود زکات نیست، چون زکات فریضه است. مقصود بالاتر از زکات است. یعنی چه بالاتر از زکات؟ یعنی افرادی که با این که یه حقوق واجبه ای، حقوق واجبه خودشون را ادا کرده اند، یه حقوقی به صورت نافله، به صورت مستحب خودشون در مال خودشون قرار داده اند برای دیگران، اضافه بر اون چه واجب است. تازه تعبیرم این است که حقی معین در مال اونها برای سائل و محروم هست، یعنی حقی را که خودشون این حق رو قرار دادن، نه خدا قرار داده باشد که او واجب است، او از قبیل واجبات می شود بدون شک. البته شک ندارد که خود همون صدقات واجبه هم در تربیت انسان اثر دارد، به نفس آیه قرآن که این فرمات خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، از اموال اینها صدقات را و زکوات را و واجبات را بگیر، به این وسیله اونها را پاکیزه می کنی و رشدشون می دهی و نموشون می دهی. یعنی خود گرفتن حقوق واجب از مردم در ناحیه اخلاق اقتصادی یک عامل تطهیر و یک عامل تربیت است بدون شک. ولی از او بالاتر این است که خب بر انسان واجب است، نماینده پیغمبر به عنوان حاکم شرعی میاد از انسان میگیره و واجب گرفته و برده. از اون بالاتر برای اصلاح نفس انسان و تزکیه نفس انسان این است که زائد بر واجبات یک میزان معینی، یک میزان معین ثابت و مستقری همیشه قرار داده است که این را به مستمندان، به مواردی که خیر است، به اونجا که در فی سبیل الله شمرده می شود، فی سبیل الله انفاق می کند. و باز نقطش اینجا این است. اونجا راجع به نافله فرمود والذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اون نگفت اونهایی که نماز علاوه می خوانند، فرمود اونهایی که نماز علاوه و نافله را مداومت درش می کنند. اینجا هم نفرمود کسانی که اضافه بر واجباتشون چیزی میدهند، فرمود اونهایی که اضافه بر واجبات به طور مستمر چیزی میدهند. حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی یک امر مستمری دارن، یک کار خیر، کارهای خیر مستمری دارن و جاری، مثلا هفتگی بر خود فرض کردن این مقدار از مال خود در فلان مصرفی که میدانند مصرفی خیر است و رضای خداست، ماهانه برای خود قرار دادن، سالانه برای خود قرار دادن و بالاخره یک چیزی قرار دادن اضافه بر اون، ولی یک امر مداوم است، نه یک بار مثلا، یک بار اگر بخواد باشه، یک بارها چیز ندارد. عرض میکنم که اثرش کم است. چرا؟ برای اینکه یک بار نماز خوندن، یک بار انفاق کردن، گاهی وقتا آدم تحت تأثیر یه حالت موقت قرار میگیره این کارو میکنه. مثلا یک آدم میاد یه واعظی به یه شکل مؤثری برای انسان صحبت میکنه، در اون وقت در انسان حالت عبادت پیدا میشه، بعد میتونه بره هزار رکعت پشتران بگرده، ولی بعد اون حالت موقت که رفت شد تا 5 سال دیگه هم دیگه دنبالش نمیاد. یا یه کسی مثلا تحت تأثیر و گفتار یک نفر قرار میگیرد، بعد عرض کنم که در اونجا یه دفعه مثلا لوتیگریش به اصطلاح گل میکنه، لوتیگریش گل میکنه، ببینید که مثلا که یک شلس مال خودش یه دفعه میگه آقا من این قدرش من دادم، ولی دیگه این لوتیگری یک بار در دنیا، او یه حالت موقته، اعتبار نداره. برخلاف اون چه که انسان مداومت بکنه، وقتی که انسان مداومت بر یک عمل داشته باشه، این نشانه از اختیارشو، از این که از عمق روح خودش برخواسته است، نه اینکه دیگری او را تحت تأثیر خودش قرار داده باشه. دیروز یک کسی نقل میکرد، در قوم بودن یک کسی نقل میکرد، یه واعظی البته نقل میکرد، گفته این واعظ گفته بود که من خود واجبه نشدن کسی از صدر نقل بیدن. گفته یه جایی من رفتم منبر، منزل یک کسی، و اونجا منبرم خلاصه خیلی گرم شد، بعدم یک روزه بسیار بسیار گرمی خوندم، گرمی خوندم خیلی هم طولانی، اینم تابلیسه خیلی گریه کرد. وقتی آمدم یه پاکتی که من داد، پول دادی، پول خیلی زیادی داده، ولی مثلا یه مقدارش فرض کنم مثلا آله 1000 تومان، 2000 تومان یا بیشتر چند تا که من نروتو شد، اینا خب پای کرده، واقعا دیگه همین چماله شده چی کرده، فهمیدن یه همینجور گریه میکرد تا تاثیر که قرار میگرفته، یه خود گریه کرده 500 تومان علاوه کرده، بعد خود یه بیشتر 500 تومان دیگه ریخته، بعد دو مرتبه همینجور 500 تومان چماله کرده بود داده. این معلومه ای در حالی که در گریه میکنه تحت تاثیر قرار گرفته میده، 2 ساعت دیگه هم پشیمون میشه که اینقدر پول داده. بله. این است که نه نماز یک سره یه دفعه آدم تحت تأثیر قرار بگیره ارزش زیادی داره، نه انفاق یه دفعه که لوتیگری شمرده میشه. اونی که مداومت داشته باشه، یعنی انسان هر هفته این انفاق رو میکنه، هر ماه در حالات مختلف براش پر، در تمام هفتم تصمیمش این است که مثلا روز شنبه، یک شنبه، جمعه این را من انفاق بکنم، اون وقته که این از عمق روحش برمی‌خیزد. یا همون نماز و عبادت و دعای کمیلوی حرفا، یه دفعه یه شب جمعه ای وقت تحت تاثیر یه کسی قرار تا صبح مثلا برای دعا بخونه، بعد همه شبهای جمعه دیگه تا صبح خور رو پفت رسا باشه، اثری نداره. ولی این که انسان فرض به هر شب جمعه قرارش این باشه دو ساعتش رو به عبادت و اینا بپردازه، ولی برای این مداومت داشته باشه، اون وقت اینه که این از عمق روحش برمیخیزد و اثر تربیتی روی روحش دارد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سائل معلوم است، نیازمندی است که اظهار میکند نیازمندی خودش را. محروم نیازمندی است که حتی اظهار هم نمیکند. البته این مطلب را باید توجه داشته باشیم که در اسلام سؤال حرام است مگر در موقع ضرورت ضرورت، چون سؤال از شکستن و آبرو ریختن خود است. آدمی که میاد به صورت یک سائل، به صورت یک متکدی میاد، از این سؤال میکنه، از اون سؤال میکنه، از اون سؤال میکند، اول چیزی را که ریخته است آبروی خودشه، یعنی آبروی یک مؤمن. او یا مؤمن هست یا مؤمن نیست، اگه مؤمن نیست که کسی باش حرف ندارد، ولی اگر یک مسلمان است و اظهار مسلمانی میکند و اینی که میاد نام خدا و پیغمبر و علی را وسیله قرار میدهد برای گرفتن از مردم، قدر مسلم اینه که آبروی خودش را ریخته پیش مردم. و حرام است که انسان آبروی خودش را پیش مردم بریزد مگر در یک موقعی که یک ضرورتی هست که اگر نکند بدترش هست. فرض کنیم مثلا یک کسی واقعا خب بچهش در یه حال بیماری هست و باید هم دارو بهش رسونده بشه، اگه دارو رسونده بچه میمیرد، اینجا اگر بیاد سوال بکند مانعی ندارد. توجه کردی؟ یا مواردی شبیه این که دیگه اصلا غیر قابل، که اسلام هم تحمل اونها را اجازه نمیدهد که در این حد انسان مقاومت بکند، و الا سوال کردن حرام. پس بنابراین سائلی به سائلی باید داد که از این قبیل سائلها نباشد. حالا مواردی پیش میاد که آدم نمیداند، اکثر اینجوره که آدم نمیداند که این سائلیست که از روی نیاز واقعی سوال میکند یا یک سائل حرفه‌ای. در اینجا چه بکنه؟ البته در اینجا اگر راه تحقیقی وجود نداشته باشه، به ما گفتن که بر او حرام از سوال کردن، ولی بر کسی که نمیداند دادنش مانعی ندارد، بلکه گاهی وقتا لازم و واجب هم میشود. ولی خب این راه حل دارد، به یه همین راه حل هاییست که خوشبختانه کمودیش حالا دارن عمل میکنن و از سابق از بعد این کار میشود و چه بهتر بود. یه وقتی من یه بحث سخنرانی کردم در یکی از مساجد بازار تحت عنوان این که گفتم به این که در قرآن راجع به کارهای خیر دستور تعاون رسیده دیگه، تعاونوا علی البر و التقوی، همکاری کنید، یعنی به طور دست جمعی عمل بکنید. گفتم ما دو نوع عبادت داریم، عبادتهای بدنی مثل نماز، عبادتهای مالی مثل همین انفاقات. ما عادت کرده ایم به عبادت بدنی دست جمعی که اون نماز جماعت است، و باید هم عادت میکردیم که نماز جماعت دستور اسلام است، دستور اکید و شدید اسلام است. ولی به این که کار عبادت مالی را، عبادت مالی را به صورت دست جمعی انجام بدیم هنوز عادت نکردیم. من از تو خونه میام بر کسی را میشیندم، اون که از خونش میاد میده فطریه میرسد، هر کسی یه فقیر سوال سراغ دارد به او میدهد. خب اتفاقا ممکنه یه فقیری باشه که 10 نفر 20 نفر او رو میشناسن به او بدن، و یه فقیرهایی باشن اصلا یه نفرم سراغ اینها ندارد. بسید این اشتباه تعاونوا علی البر و التقوا، همکاری بکنید، همش معنیش نیست که همه با یک دیگر پول بدید. وقتی یه کار به صورت کار دست جمعی در بیاد، مثلا یه مسجد، یه عده در یه مسجد با یک دیگر همکاری دارن، خوشبختانه واقعا جای تشکر است که الان این صندوق‌های خیریه ذخیره‌ها در مساجد پیدا شده، زیاد پیدا شده، قرض الحسنه دادن‌ها پیدا شده و ای کاش دورتر می‌شد و ای کاش خواهد شد و خیلی بسیار چیز کار خوبی. خب یه عده‌ای که در یه مسجد هستن و یک دیگر همکاری در کار خیر دارن و باید داشته باشن، یه راهش اینه که تحقیق بکنن در اطراف نیازمندها کیا هستن. ای بسا نیازمندهایی که به تعبیر قرآن محرومن، یعنی اون اهل سوال نیستن. قرآن میگه یحسب هم الجاهل و اغنیا من التعفف، یعنی بعضی اونقدر عفیف النفس هستن که مردم نادان اونها را اغنیا میپندارن، به اصطلاح معروف با سیلی صورت خودشون سرخ نگه میدارن. اونها خیلی واجبتر و لازمتر هست. یه افرادی باید برون تحقیق بکنن، توجه که در احوال اشخاص که بعد این فتره ها مثلا داده میشود یا غیر فتره ها وقتی که داده میشود، خیلی افراد باید رفت سراغشون رو بهشون داد. اون وقت در مورد سائل ها همینجور، هر کسی که آمد توی مسجد عرض کنم دامن گدایی شد، عرض کنم پنج کرد که نباید بهش بدن. آقا چی میگی؟ چی میگی؟ چی میگه؟ بعد زن دارم، بچه دارم، دارم هیچ ندارم، فلان. خونت کجاست؟ چند تو بسیار خوب، ما میام آدرس بده، ما میام اونجا خونه. وقتی این کارو بکنی بیشتر این سوال ها میرن دیگه، نمیان چون ما امتحان کردیم. در اون چند ساعت پیش با مسجد هدایت بودم، در اونجا این کاری میکردم. هر کس که میامد آی فقیرم آی غریبم میخوام برم اهل فلان شهر هستم، کرایه ندارم، فقط یک کرایه، فقط 25 تومن فقط کرایه میشه، 20 تومن کرایه میشه، 5 تومن میشه، هر یک کسی یک بانی پیدا بشه میدونی میخوام برم. میگفت کجا میخواد بزن؟ فلان جا میخواد. بسیار خوب، ما به فلان گاراژ مثلا میگیم بریز تو را بده، توجه کردید؟ ما باش حساب میکنیم دیگه. میرفت دو مرتبه اصلا نمیاد پیدا شد. این است که در مورد سائل ها باید تحقیق کرد و در مورد محرومه ها باید تحقیق کرد. باید تحقیق کرد که محرومه ها محرومتر باقی نمانند. یک کسی که نباید گناهش افتتش باشد، آبروداریش باشد، و اون یکی دیگه سرمایهش پر رویش باشد. باید تحقیق کرد، محروم را هم باید به دست آورد، سائل را هم باید به دست آورد که آیا این سائل کلاش حرفه‌ای یا کلاش حرفه‌ای. اون داستان معروفی که در کتب ما نوشتن، داستان بسیار بسیار معتبری هم هستن، در داستان درستان هم آوردن اون را، اسم سید مهدی بحرالعلوم حتما شنیدید دیگه، از بزرگان علمای ماست.